ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله قضاء نسبت به جایی بود که مدعا علیه غائبه و حضور نداره، آیا قضاء علیه غائب مشروعه یا نه؟ وجوهی رو برای اثبات مشروعیت تا اینجا سه وجه حداقل یا چهار وجه بیان شد که یکیش عبارت بود از نصوص خاصه، وجه اول اجماع بود و وجه دوم خودش چند وجه بود، اطلاقات ادله قضاء بالبینه و سماع دعوا. در حقیقت وجه دوم اطلاقات عام ادله قضا، قضاء به حق و عدل و قسط و خودشون چند وجه محسوب می شد و بیان شد تا اینجا که هیچ یک از این وجوه صالح برای استدلال نبود. بحث منتهی میشه به وجه رابع. این بیان رو محقق عراقی رضوان الله علیه در قضایش متعرض شده و فرموده اصلا نیازی به اطلاقات ادله قضاء به بینه و مانند اونها نیست تا اینکه به ما اعتراض کنید بگید اونها ناظر به اینه که مشروعیت داره قضاء به بینه، اما کجا؟ حتی علل غائب در مقام بیان اینا نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من قضاوت بر اساس بیانه میکنم، اما کجا بیانه حجت شرایط اون کجاست؟ ایشون میگه من از یه راهی میخوام وارد بشم، گویا ایشون میخواد بگه یه قضیه رو میخوام بیان بکنم که دیگه این اشکالات بهش وارد نشه ولو مغفوله در کل کلمات. و اون ولذا ایشون میگه نیاز نیست بر مشروعیت قضا نه به اجماعی بخواید استدلال کنید نه به این ادله، بلکه حکم علل قاعده است. اصلا قضاء علل غائب و مشروعیت قضاء علل غائب این حکم علل قاعده و نیازی به دلیل خاص یا به اطلاقی که بگه قضاء به بینه جایزه و بخواید به اطلاقش نسبت به قضاء علل غائب استناد بکنید، ما دلیل خاصی نمیخواید. یعنی چه علل قاعده است؟ ایشون میفرماد روم مسلک جعل امارات که تتمیم کشفه، ایشون میخواد همین مقدار بس. میفرماد کافیست برای مشروعیت قضاء علی غائب اثبات اون به واسطه دو امر، دو مقدمه که مجموع اینها اثبات میکنه مشروعیت قضاء علی غائب رو. یک، اینکه بینه اعتبارش به ملاک کاشفیت و حجت و طریق الی الواقع، که کنه او مبنای مرحوم آزیا اینه که امارات به ملاک تتمیم کشف اعتبار دارن، خلافاً لمرحوم آخوند که اعتبار امارات به معنای جعل تنجیز و تعذیره، نه تتمیم کشف. که انه لسان دلیل حجیت بیره اینه که البینت و علمون، این از یک طرف. از طرفی دیگر خب دلیل داریم که اطلاق ادلهی که رجل قضا بالحق و هو یعلم، ادله قضاء به حق عن علمین به ضم این که البینت و علمون، دیگه تردیدی باقی نمیگذاره بر مشروعیت قضاء علی الغائب، که انه عقلا منفک نیست این اطلاق از مشروعیت قضاء علی الغائب، که انه مبنا و مسلک جعل تتمیم کشف ملازم با مشروعیت قضاء علی الغائب دیگه، چون میگه بینه علمون، پس قضاء علی الغائب میشه قضاء به علم، ولذا دیگه جای تردید باقی نمیمانه در مشروعیت قضاء علی الغائب علی القاعده، تا شما بخواید به اطلاق مثلا جواز قضاء علی الغائب به اطلاق دلیل جواز قضاء به بینه، اصلا ما دلیل جواز قضاء رو نیاز نیست اینجا به کار بگیرید، قضاء به بینه، اصلا ادله قضاء به بینه رو بذارید کنار، ادله‌ای که میگه بینه حجتون، نه در باب قضا، در غیر باب قضا هم بینه رو علم اعتبار کرده، بعد ادله قضا میگه قضاء به علم مشروعه، ما دیگه نیاز نداریم به ادله جواز قضاء بالبینه زائد بر ادله حجیت بینه، چون ما در ادله که انه دو سنخ دلیل داریم، یکی اینکه بینه از بینت حجتون، چون استشهاد میکنه به ذیل روایت مسعده الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لك غیر ذلك او تقوم بهل بینه، پس این که امنه گفته البینه تو حجتون، نه اینکه در باب قضا گفته حجتون، میگه البینه حجتون، البینه تو علمون تتمیم کشف، از طرفی دیگر در باب قضا داریم که قضا به علم جائزون، نه اینکه قضا به بینه جائزون، خب اگر قضا به علم جائزون و البینت و علمون، دیگه شما علی القاعده باید بگید قضاء به بینه علی الغائب مشروعه دیگه، فلا حاجت به اطلاقات ادله قضاء بالبینات، تا اینکه اشکال بشه که ادله قضاء بالبینات در مقام اطلاق اینکه چه غائب چه حاضر مدعا علیه نیستن، نه اصلا نوبت به اینجا نمیرسه، ایشون اینو مطرح میکنه. بعد ایشون میفرماد که در قبال این ادعا دو ادعا ممکنه مطرح بشه، یکی این که ادله حجیت بینه مخصص داره، باید دیگه پس مخصص اثبات کرد، تا اینجا مرحوم آزیا قضیه رو مغلوبه کرد، ما تا حالا میگفتیم دلیل بر مشروعیت قضاء علی الغائب نداریم، ایشون با این بیانش قضاء علی الغائب رو مقتضای قاعده کرد، حالا از این به بعد ما دلیل بر عدم جواز قضاء علی الغائب باید اقامه کنیم اگر بخوایم قضاء بر غایب و مشروع ندانیم. به چه چیز؟ به ادعای مثلا اجماع و سیره بر این که کأنه بینه جای حجت قیدی براش بیاریم که حاکم اعلام بکنه به مدعا علیه قضیه رو. پس بنابراین علم بودن بینه و جعل حجیت بر بینه در باب قضا جایی که حاکم به مدعا علیه اعلام کنه که ها این بینه است و من میخوام بر اساس این قضاوت بکنم. حرفی داری؟ همان طوری که استصحاب الغا شده در جایی که طرف مدعی برخلاف استصحابه و باید وقتی که طرف مدعی برخلاف استصحابه حق داره این مدعی برخلاف استصحاب اگر بیانه نداره رد یمین بکنه به مدعی، و اینطور نیست که مدعی بر اساس استصحاب بتونه الزام بکنه او رو، چون خود شارع آمده دعوا علیه شخص ذلیت رو مشروع قرار داده. پس شارع ید رو استصحاب رو در فرض دعوای برخلاف اون الغا کرده در این حد که گفته حق داره شخص مدعی رد یمین به مدعا به اون طرف مقابل شخص منکر حق داره رد یمین بکنه بگه مدعی قسم بخوره. اینجا بشر کسی ادعا بکنه شارع الغا کرده بینه رو، اونجایی که حاکم به طرف مقابل که مدعا علیه اعلام وضعیت نکنه، ابلاغ حجت مدعی رو نکنه، به صرف این که بینه قائم شد حق حکم کردن نداره مگر بعد از آنی که به مدعا علیه ابلاغ بکنه که این گونه است قضیه، تا اینکه مدعا علیه اگر دفاعی داره ابراز کنه. اگر مدعا علیه مبرزی در ناحیه دفاع نیاورد اون وقت بینه حجه. مرحوم آزیا میفرماد اون مقداری که ما دلیل داریم بر اینکه باید حاکم اعلام بکنه به مدعا علیه در فرض حضور مدعا علیه، اگر مدعا علیه در بلد حاضره خب در این صورت قضاء علیه حاضر فی البلد مشروع نیست مگر بعد از اعلام وضعیت به مدعا علیه، حاکم باید بهش بگه تا بتونه قضاوت کنه. فرموده لل اجماع و سیره او سیره، حالا یادم نیست ایشون گفته نسبت به حاضر قضاء علل حاضر به صرف بینه جایز نیست. خب ایشون میگه به این مقدار از دلیل علمیت بینه و حجیت بینه ما رفعیت میکنیم و فرموده باز طلبکارانه لولا الاجماع یا سیره همینجا میگفتیم که حتی در شأن حاضر میگفتیم قضاء علل حاضر هم بدون گفتن به او و بدون ابلاغ دعوای مدعی به او مشروع بود، با اینکه مدعاله تو شهره غائب و مسافر نیست حق داشت ما باشیم و اطلاق دلیل بینه توش نیامده که البینه علمون و حجتون در جایی که شما به اون مدعا علیه ابلاغ کنید، نه ولیکن به خاطر اجماع یا سیره میگیم جایی که مدعا علیه حاضر فی البلده قضاء علیه او مشروع نیست مگر با ابلاغ دعوای مدعی به مدعا علیه و احضار او، و به این معنا احضار او که او در جریان قرار بگیره که اگر دفاعی داره بیاد مطرح کنه. اما در مورد غایب عن البلد که اجماعی نداریم، بلکه مشهور در کلمات فقها یا مجمع علیه کلمات اینه که یجوز القضاء علی الغائب. پس بنابراین مشروعیت قضاء علی الغائب به مقداری که اجماع بر عدم جوازش دلیلی نداریم حکم علی القاعده، به هر مقداری که دلیل بر منع داریم که نسبت به شخص حاضر فی البلده از این قاعده صحت القضاء علی الغائب رفعیت میکنیم، در غیر اون مشروعیت قضاء میشه علی القاعده. اینو ایشون اول فرموده، بعد ایشون فرموده که بله مگر در مقام ادعا بشه که این قاعده منقلب شده به خلاف این قاعده. یعنی چه این قاعده منقلب شده به خلاف این قاعده؟ ولو قاعده اولیه این بود که قضاء علی الغائب مشروعه، اما این قاعده منقلب شده. به چه دلیل منقلب شده؟ به ادله خاص بر این که لا یجوز القضاء علی غائب، روایت ابو البختری. ما جواز قضاء علی الغائب رو می‌خواستیم بگیم مقتضای دلیل حجیت بینه، نه دلیل قضاء علی الغائب. چون اگر دلیل قضاء علی الغائب باشه با دلیل لا یجوز القضاء علی الغائب تعارض میکنن. ایشون برده کار رو یه جایی که تعارض نکنن. حجیت بینه، ادله حجیت بینه اقتضا کرد قضاء علی الغائب جایزه بل اطلاق نه بل خصوص، چون گفت بینه علم علی الاطلاق و منها البینه تو علی الغائب. قلب قاعده، منقلب کردن قاعده به اینه که آقا درسته مقتضای قاعده، قاعده حجیت بینه این بود که قضاء علی الغائب مشروعه، اما در خصوص باب قضاء دلیل داریم که لا یجوز القضاء علی غائب. پس اطلاق ادله حجیت بینه باید تخصیص بخوره. بینه علمون و یجوز القضاء بالعلم الا فی الغائب، بینه علی الغائب لا یجوز القضاء علی غائب. ولذا قاعده حجیت بینه‌ای که اقتضا می‌کرد مشروعیت قضاء علی الغائب منقلب میشه به قاعده ثانویه که عدم جواز قضاء علی الغائب، که این اخص از دلیل حجیت بینه است. دلیل حجیت بینه به اطلاق اقتضا میکرد جواز القضاء علی الغائب را، و این دلیل عدم جواز قضاء علی الغائب به خصوص اقتضا میکنه عدم جواز غائب بینه نسبت به غائب را. ایشون میگه اگر همچین قاعده‌ای درست بشه بسیار خوب. ما میگیم قاعده منقلب شد و باید منقلب بشه، ولیکن موجبی برای انقلاب قاعده نیست. اولا و ثانیا، اولا این روایت معرض عنه، لا یقضا علی غائب این معرض عنه، فقها بهش عمل نکردن یا حملش کردن بر بعضی از محامل که حالا بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. این اولا. و ثانیا اصلا این روایت ضعیفه، لا یقضا علی غائب، و معارض داره. میدونید چی میشه نتیجه؟ وقتی که بناس معارض داشته باشه، معارض با اینا با همدیگه تساقط میکنن، مرجع چی میشه؟ قاعده. قاعده چی بود؟ حجیت البینه. یه دلیل گفته بینه حجتو، اطلاقش اقتضا میکنه که قضاء علی الغائب مشروعه، چون بینه مطلقا حجته و از تطبیقاتش قضاء علی الغائب. در مرحله بعد یک دلیلی آمده گفته قضاء علی الغائب جایز نیست. اگر این دلیلی که میگفت قضاء علی الغائب جایز نیست معرضان نبود، معارض نداشت، چه کار میکرد؟ اطلاق دلیل حجیت بینه رو تخصیص میزد. ولیکن هم معرضانه هم معارض داره. معارضش روایت جمیل که الغائب یقضا علیه، حالا فرض مرحوم آغازی ها اینه دیگه، اصلا متعرض اون اشکال ما به این روایت که یقضا علیه یک نسخه است اون دیگه نشده. فرض آیون اینه که انه یه روایت به الغائب یقضا علیه داریم، الغائب یقضا علیه و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و الغائب على حجته اذا قدم. خب دیگران اگر تن به معارضه بدن، مشروعیت قضاء على الغائب رو باید از کف بدن. چرا؟ چون میخوان بگن که ادله مشروعیت قضاء على الغائب دلیل میخواییم، فرض اینه دیگه نداریم، همون اشکالاتی که قبل گذشت. ایشون میگه ما که گفتیم قضاء علی الغائب طبق قاعده است، قاعده عام، عام فوق. اگر لا یجوز القضاء علی غائبین که روایت ابوالبختریه تمام میبود، مخصص اون قاعده میشد و تنقلب القاعده به تعبیر ایشان به قاعده ثانویه عدم مشروعیت قضاء علی الغائب. ولیکن بما این که این روایت معارض داره، معارضه موجب میشه که این مانع از سر راه برداشته بشه، مایی مقاعده، قاعده هم اقتضا میکرد مشروعیت قضاء علی الغائب را. اینو ایشون فرموده و آخر کار فرموده دیگه، پس بنابراین من نیاز ندارم بر اثبات مشروعیت قضاء علی الغائب نه دست به دامن نص خاصی بر اثبات مشروعیتش از قبیل روایت جمیل بشم، و نه هم نیاز دارم به مثل اون روایت قضیه هند محکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت قضاوت فرمودن به این که مثلا از مال ابی سفیان باید مقدار نفقه برداشته بشه. ایشون فرمود من نیازی به اون دلیل ندارم که بعد بیاد کسی جواب بده بگه آقا این روایت حالا جدای از مشکل سندیش، خب در مال موردیه که ابو سفیان تو شهر بوده، تو مکه بوده، اثبات نمیکنه قضاء علی الغائب عن البلد را. ایشون میگه این دستمون بخواد بررزه همش مال اینه که اساس و قاعده رو از اول شل کردید شما. اگر بناس قاعده رو اثبات کردید که مشروعیت قضاء علی الغائبه، دیگه نیاز به این مراحل بعد نیست بر اثبات مشروعیت قضاء بالبینه علی الغائب، بلکه دیگر ادله دیگه میشه یک مؤیداتی، چه بود و نبود سرنوشت مشروعیت قضاء علی الغائب به اونها وابسته نیست. این بیان مرحوم عازیا قدس سره که به قول خودش اصلا سرنوشت مسئله رو رأسا علی عقب عوض کرده. دیگران رو اگر ببینید، شیخ انصاری و دیگران، همش دست به دامن ادله مشروعیت قضاء علی الغائب. چرا؟ برای اینکه اطلاقات و عمومات قوائب بینه و اینا رو گفتن، اینا دلالتی بر مشروعیت قضاء علی الغائب و موازین مشروعیت قضاء نداره. در مقام بیان اینه که خلاصه قوائب بینه مثل قوائب قیاس نیست، اما قوائب بینه آیا میتونید شما به اطلاقات ادله قوائب بینه جایزه بر عدم اشتراط رجولت در قاضی استناد کنید؟ قوائب بینه مشروعه، چه قاضی زن باشه چه مرد باشه. الهی اومنا هازا یک نفر استدلال نکرده. چرا؟ چون در مقام بیان این نیست که در قاضی چه چیز شرطه چه چیز شرط نیست. در مقام بیان اینه که وضعیت بینه مثل وضعیت قیاس و ادله فنی دیگر نیست، اما ضوابط پذیرشه اون در بلحاظ اینکه مدعی کی باشه، مدعا علیه حاضر باشه غائب باشه، در مقام بیان نیست. ولذا قاضی چه خصوصیتی داشته باشه در مقام بیان اینا نیست. اما با این بیان مرحوم آغازیا چنانو یک فتح باب دیگری کرد برای استدلال بر مشروعیت قضاء نسوان هم. اون دلیلی که میگه بینه حجته، با این بیان آزیا باید به ادله مشروعیت بینه، نه قوائب بینه، خوب دقت کنید، ادله حجیت بینه مثل روایت مسعده تمسک بکنه بر این که قضاء نسوان هم مشروع.
قضاء بالعلم اطلاق داشته؟
بله دیگه،
قضاء بالعلم که نمیگه که قاضی
ها
رو مرد
باشه، همون
اشکال دوره
قضاء بالعلم الان وارد میشه.
قضاء بالعلم
دیگه
شرط قاضی رو داره میگه
روایت
قضاء بالعلم.
خب این فرمایش مرحوم عازیا قدس سره در مقام، به نظر ما ولو این حرف رو ایشون به عنوان ابتکار ذکر کرده و تو کلام دیگری من ندیدم، و در حقیقت ایشون در این استدلال مبتکره، ولی به نظر میاد استدلال ایشان در این مورد هم به این بیانی که تقریر شد ناتمامه. چرا؟ چون ادله حجیت بینه ناظر به اینه که بینه حجته، علل اطلاق هم حجته بینه، فیشمل باب القضا ای بی ندار. اما به اطلاق میخواد بگه بینه همه جا حجته. اما این که شرایط مشروعیت قضا چیه غیر از بینه در باب قضا و نفوذ قضا هیچ شرط دیگه ای ما نداریم؟ قصارام خوب دقت کنید، آزیاس باید به جنگ او با لحن اصولی رفت. اون چه ادله حجیت در مقام بینه در مقام بیانش اینه که بینه حجیتش اختصاصی به غیر باب قضا نداره، در باب قضا هم بینه حجته. اما در باب قضا شرط دیگری در مشروعیت قضا غیر از اشتراط بینه چیز دیگه شرط نیست؟ قاضی مرد باشه شرط نیست؟ قاضی حلال زاده باشه شرط نیست؟ مجتهد باشه شرط نیست؟ یا مرو مازیا تو خودت آیا به ذهنت خطور میکرد در دیگر موارد به اطلاق ادله حجج مثل بینات و ایمان با در غیر باب قضا که مثلا بینه مطلقا حجته بر عدم اشتراط و رجولت در قاضی استناد کنی؟ بر اینکه دعوای غیر جزمی هم مسموعه استناد کنی؟ تا برسه نوبت به شرایط مدعا علیه، آیا ادله حجیت بینه نافی اشتراط شروطی در مدعی، در مدعا علیه، در قاضی، در دعوا، آیا متعرض این مسائله؟ اطلاق اون مسوق بر اینه که در باب قضا هیچ شرط دیگه ای نیست، تمام الموضوع لمشروعیت القضا این که بینه باشه. گمان نکنم به ذهن احدی غیر مرحوم آزیا همچین چیزی بیاد. و سر این که میبینی یا مرحوم آزیا دیگران تمسک نکردن به این وجه شما اینه که در ارتکازشون واضح بوده که ادله حجیت بینه در مقام الغاء هر امر محتملی در باب قضا که نبوده. اینه میخواد بگه همان فوقش حیثیت مسلک جعل حجیت به ملاک کاشفیت و تتمیم کشف اقتضا میکنه که بینه در همه جا حجته، در باب قضا هم حجته، کما اینکه در غیر باب قضا حجت قبول. اما در باب قضا هیچ شرط دیگری وجود نداره بر نفوذ قضا؟ آیا علمیت و جعل اعتبار برای بینه ولو در باب قضا اقتضای این اینه که هیچ امر دیگری غیر از وجود بینه معتبر نیست در نفوذ قضا ولو به اطلاق؟ این از غرائب یامر و مازیا. نمی شود به دلیل حجیت بینه ولو به مسلک تتمیم کشف و جعل علمیت بر این مطلب شما یا مرحوم آزیا مساعدت کرد. پس این دلیل هم بر اثبات مشروعیت قضاء علی الغائب از دست ما گرفته شد. خواهش کار همین اشکال ما رو داره اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی در باب قضا هم بینه حجته، اما این که دیگه برای اینکه فرض اینه میگه البینه تو حجتون علمون، نه حالا این دیگه ایشون میگه اگر بناس شارع اونو علم اعتبار کرده اطلاق جعل اماریت بینه و علمیت بینه اقتضا میکنه که هر کجا علم موضوعیت علم اعتباری میخواد داشته باشه با بینه معامله علم کنی. خب حالا کلام اینه که ما حالا در مورد قضا هم علم پیدا کردیم، اما در باب قضا صرف علم کافیه و لازم نیست دیگه قاضی مرد باشه؟ حالا بیانه شد علم، بیانه نه اصلا علم وجدانی، اما دیگه شرط دیگری نداریم. عرض ما اینه. بله بله دیگه یعنی این که این حجتون، اما این که این حجتون مثل قیاس نیست، مثل استحسان نیست، اما این که این حجتون در باب قضا و نفوذ قضا صرف وجود یک حجتی کافیه برای نفوذ قضا، یا علاوه بر اون شروط دیگری هم به عنوان شروط نفوذ قضا مثل عدالت قاضی مقیدش، یا اصلا این دیگه در مقام بیان اونا نیست. این میخواد بگه معامله قیاس و بیانه نکنید، اما اینکه حالا که معامله قیاس نکنید مشروعیت قضا تمام الموضوع لمشروعیت القضا وجود العلمه، ولو قاضی فاسق باشه. آقای من از عیس قضا پذیرفتیم، یعنی حتما در باب قضا هم بیانه معتبره. بله دیگه، یعنی میخواد بگه در باب قضا خیال نکنید که نه، همان طوری که در غیر باب قضا حجته، در باب قضا هم حجته، اما در باب قضا شرایط دیگری نداره باب قضا غیر از وجود الحجه. نه نیست هم، ولی عرض کردم آیا توهم میشه دلیل حجیت بیانه بفادش اینه که در قاضی رجولت شرط نیست که بخواد ادله اشتراط رجولت مقید اطلاق حجیت بیانه باشه؟ آره که بله، اگر بود، ولیکن تا حالا الهیه و برهازا احدی توهم این مطلب رو نکرده.
بیان زدید بابا تو خود روایت
جمیل
تو فرض
غیبت حجت
تونسته
بیانه رو، خب معارض داره، اگه اون شد اون نوبت به این میرسه که معارض داره، معارضش عبارت از روایت ابوالبختری به قول مرحوم محقق کنی یا به قول خود مرحوم آزیا تعبیر میکنه، مرحوم آزیا العلامه الکنی، آزیا خیلیه به کسی تعبیر به علامه بکنه، خیال نکنید مثل تعبیرهای امروز علامه فلان علامه فلانه ها، علامه تا زمان مرحوم محقق آزیا به علامه هلی میگن و یکی دو نفر دیگه، آزیا میگه علامه الکنی. در یک قضیه تو همین مسئله قضاء علی الغائب یه مطلبی رو از ایشون نقل میکنه و به کلام ایشون هم استشهاد میکنه. آقای من فرض اینه که مرحوم آزیا میخواد قضیه رو خارج بکنه از دست انداز این ادله خاص، میگه ما نیاز به دلیل خاص نداریم تا شما ما رو تو این دست اندازهای معارضه و نمیدونم مسائلی از این قبیل بندازید. ایشون میگه اصلا قضاء علی الغائب علی القاعده است، عدم مشروعیتش نیاز به دلیل داره. عرض ما و عمده عرض ما در مقابل مرحوم آزیا اینه که آی من هیچ دلالتی در حجیت بینه، اون ادله قضاء بینه که هیچ دلالتی در ادله حجیت بینه بر مشروعیت قضاء علی الغائب نیست، چون این مسوق برای بیان الغاء شروطی در باب قضا که نیست، این در مقام بیان اینه که بیانه در همه جا حجته، چه باب قضا چه غیر باب قضا. اما حالا بیانه ای که حجته حتی در باب قضا، آیا در باب قضا شرط خاصی بر نفوذ قضاء قاضی از قبیل شروطی در مدعی، در مدعا علیه، در قاضی، در دعوا، اصلا هیچ تعرضی به این حیث و این حیثیت نیست، بلکه نهایت چیزی که ازش استفاده میشه اینه که بیانه در باب قضا هم حجته، اما این که مشروعیت قضا علاوه بر وجود حجت که من حل بیانه شروط دیگری دارد یا ندارد، هیچ دلالتی در ادله حجیت بیانه نسبت به الغاء اون شرایط شرایط محتمله نیست. والحمد لله رب العالمین.